پایداری رو داره. در مصاحبه پیشینی که چند هفته پیش اتفاقا خبری راجع به همین قرار داد بود که با یکی از دست اندرکاران و تجار انجام دادیم، بس بر سر این بود که همین مطلب رو من پرسیدم و در آرشیو ما هم رادیو اقتصاد هستیشون گفتم به خاطر شرایط تحریمی و دادستدایی که وجود داره باید الزامات تعامل بانکی و اینها این شکل ما راحت تری. حالا این که چنین مسئله‌ای قابل توجه هست جای خود ده. ولی بازارهای صادراتی ایران میشه بفرمایید بیشتر کدوم‌ها هستن و آیا اونها میخوان که از ایران زعفران خام بگیرن، یا اگر که مثل پاره از صنایع در کشور توجه جدی بکنیم و از نظر کیفی استانداردهای بین‌المللی بالا بیاد اونها به محصولات ما باز هم اقبالشون خواهند داد؟
ببینید ما به 5 قاره دنیا ظرف می‌صادر می‌کنیم. شما فکر نکنید که مشکلات بانکی و تحریمی که مثلا ما در قطر ممکن نداشته باشیم در فرض کنید که یک کشور دیگه مثل امارات خواهیم داشت. نه، یک سری مسائلی هست که اصلا چرا فکر میکنن که ما نمیدونیم اینا رو. به هر حال اگه محدودیتی روی جا به جای پول هست، چه قطر باشه چه عمان باشه چه پاکستان باشه چه دبی باشه، هر کجا باشه، اون معدودیت ها باید برداشته بشه که الان وجود داره. این که ما چون قطر هست اینجا اتفاق بینید، ما اگر که بخواهیم یک کار اساسی انجام بدیم باید به گونه‌ای باشه که من کشاورز هم قانع بشم. فکر نکنن یک عده که من کشاورز چیزی نمیفهمم. من میفهمم که شما این چرا آنچه را که میگویید با واقعیت هایی که میخواید دنبال کنید منافات داره، تناقض داره.
درسته.
ما ببینید کشور قطر رو ببینید، اگر ما فکر میکنیم قطر میخواد از ما بخره، ببینید ما میبینید اولا عرض کردم که کشور قطر یا هر کشوری بخواد یک همچین حجم زعفرانی از ما بخره، ما واقعا استقبال میکنیم، واقعا خدا رو شکر میکنیم چه اتفاقی بیفته، واقعا خدا رو شکر میکنیم.
یعنی میفهمید که ممکنه نخره؟
نه، ببینید اصلا باید ما ببینیم که اصلا آیا این ظرفیت در کجای قطر چجوری فراهم شده، آیا قطر میخواد به عنوان کشور سوم محصول ما رو بخره بفروشه، چون اونا از ما نمیخرن مگه میشه چنین چیزی؟
تو مصاحبه پیشین که من انجام دادم همین اشاره آمد، همین مطلب هم مطرح شد که اونها هم میخوان بگیرن و در حقیقت با یک نشان و برند تجاری خاص خودشون بفروشن. حتی به وضوح همین رو پرسیدم که با نام ایران ارسال خواهد شد که جواب منفی بود.
ببینید همین اتفاقا برعکس من دارم میگم خدمت شما، این حرف اصلا شایسته ما نیست. ببینید در دنیا در مرز میکنم، ما حتی دشمنان قسم خورده ما بهترین زعفران و خالصترین زعفران رو فقط زعفران ایرانی میدونن و صرفا برای اینکه این محصول زعفران ایران هست میخرن. تجربه فهمیدید؟
بله،
صرفاً برای بله این که
اصالت دیگه، اصالت کیفیت ممتاز،
اصالت زعفرانی ایران رو براشون واقعا اهمیت این که خالصه این بهترین زعفران ایرانی هست.
پس بهتر بگیم که با این اوصاف کار زعفرانکارا سکست در داخل کشور نه.
ببینید اصلا ما برند ایران یعنی زعفران ایران در دنیا میدرخشد، میگه بهترین زعفران در میگه ایرانیه. شما در هرچه دنیا اصلا بگید کاری میدانی بکنید اصلا.
به نظرتون میرسه که با این عددی که اعلام شده ما در داخل شاید افزایش قیمت خواهیم بود؟
شاید هدف از این خبر شاید این باید باشه.
خب
شاید از ببینید اگر
شما تولید کنندگان که گران نکردید،
ما که گران نکردیم، ولی شاید بحث افزایش قیمت یکی از راه ها این باشه، ولی به نظر من این راه علمی و فنی نیست.
بله،
راه علمی و فنی اینه که ما عملکردها رو در سکتور بالا ببریم، درآمد کشاورزا رو بالا ببریم و حمایت از کشاورز رو به معنای واقعی در دستور کار قرار بدیم، نه با به اصطلاح کارهایی که ممکنه بعداً که با شکست مواجه شد یا به هر حال کم رنگ شد در واقع بازار وا بخوره و این مشکلش بهتر بشه. ما باید راه های فنی تر علمی تر رو بازار کنیم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس حسینی، نایب رئیس محترم اتحادیه انجمن زعفران کاران خراسان جنوبی.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما، براتون شب خوش.
خداحافظ.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی، در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در روی خط بازار.
خب حالتون چطوره صاحبان چک؟ امیدوارم که کاروبارتون سکه باشه که انصافا گل کاشتین. بگین چرا؟ به خاطر اینکه اطلاعات آمار تازه داره نشون میده که تعداد زندانیان چک بی‌محل کم شده با اجرای قانون جدید چک توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و اطلاع رسانه‌ای که صورت گرفت، آمار زندانیان با جرم چک بلا محل یا چک بی محل از 2488 نفر در سال 96 به 113 نفر در 6 ماه اول 1401 کاهش پیدا کرده. عدد قابل توجهیه. ظاهرا اگه کار حساب کتاب داشته باشه میشه گفت که خیلی قسمت ها شاهد تحولاتی خواهیم بود که آثار اون رضایتمندی بیشتر خواهد بود و جریان یافتن روشن و دقیق و کارآمد امور. اصطلاحا بهش میگیم تمشیت امور. همین. خب ساعت 19:36 دقیقه و 36 ثانیه است. به همین سادگی. و حالا خبر میرسه که نخستین پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا هم که به گفته وزیر نفت راه اندازی اون به نام ال پالیتو در این کشور و البته باید بیشتر درباره اون صحبت بکنیم که با ظرفیت روزانه 100,000 بشکه نفت خام در میدانهای نفتی این کشور یک موقعیت تازه برای ایران هست به گفته همه دست‌اندرکاران در حوزه وزارت نفت، مشخصا وزیر نفت این خبر رو دادن. گفته میشه که مزیت‌های احداث پالایشگاه فراسرزمینی باعث درآمدهای بهتر و همچنین گشایش بازارهای صادراتی ایران خواهد شد. در این حال ظرفیت‌های فنی مهندسی و کارآمدی بیشتری رو هم برای حوزه نفت و انرژی ایران پدید میاره. بیشتر در این باره صحبت میکنیم که مزیت‌های احداث پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور عزیز ما ایران چه موارد و زمینه‌هایی است. به این پرسش من دکتر اکبری پاسخ میدن، رئیس محترم اندیشکده تحلیلگران انرژی، همینک به طور مستقیم با ما هستن. سلام، شب بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
متشکرم. مقدمه رو اشاره کردم، پرسش رو هم گفتم. تحلیل شما چیه؟
بله، ببینید، همونطور که به درستی شما اشاره کردید آقای خیرخواه، یکی از کارهای بسیار خوبی که باید خیلی زودتر از اینها اتفاق میافتاد، خصوصا برای خوراک میانات گازی ما که واقعا یک خوراک بحرانی، علارغم اینکه فرصت خیلی خوبی رو برای کشور فراهم می‌کنه، ولی به دلیل شرایط کشور که ما محدودیت رو تو مصرف داریم و عجین شدن این تولید این محصول با گاز طبیعی تو پارت جنوبی که میتونه اگر ما نتونیم محل مصرفی رو برای این خوراک پیدا کنیم عملا تولید گاز کشورم با مخاطره روبرو کنه، در واقع ایجاد چنین فرصت هایی که بتونه در کوتاه مدت مشکل میانات گازی کشور رو حل کنه، فارغ از منافع اقتصادی که میتونه برای کشور داشته باشه، برای کشور یه موفقیت خیلی بزرگی که خب باید دستفرزاد گفت مسئولین کشور خصوصا به وزارت نفت و کسانی که تو حوزه دیپلماسی انرژی فعال هستن و این فرصت رو تونستن ایجاد کنن و فرصتی که واقعا سالهای سال پیشنهاد میشد و روی میز بود ولی خب عملی نمیشد با توجه به حالا ارتباطات و مناسبات سیاسی و تجاری که با کشور ونزوئلا بود. خدا رو شکر این فرصت ایجاد شد و عملا یک ظرفیت معطل مونده ای از کشور در حوزه تولید میانات گازی تقریبا بالفعل شد و ما علاوه بر منافع اقتصادی که از این قضیه کسب میکنیم، موزل و بحرانی که ممکن بود خیلی خطرناک بشه برای کشور در بحث گاز هم مشکل روبرو کنیم، پزشکی رو هم خدا رو شکر حل کردیم.
خب دکتر اکبر، خیلی میپرسن، دیدید از مردم و شنونده ها هم خیلی وقتا این رو مطرح میکنن، الان هم سوالشونه که این کاری که ایران داره انجام میده در خارج از کشور، مشخصا ونزوئلا، به صورت مشارکتی واقعا میتونه صادرات نفت ایران رو در دوران تحریم ضمانت کنه؟
بله ببینید، اولا ورود ایران در مناسبات تجاری با کشورهایی که اصلا در کلوپ تحریمی ها هستن ناخودآگاه مناسبات اقتصادی این کشورها رو تقویت میکنه، پیوندهای اقتصادی که بین این کشورها هست رو قوی و قوی تر میکنه و عملا میتونه حربه مؤثری باشه برای اینکه نشون بده که حلقه تحریم ها باز شدنی هست و بر کشور اثرگذار نیست. چون همطور که خودتون مستدر هستید، بالاخره نظام غرب و خصوصا آمریکا تمام تلاشش رو داره میکنه، خصوصا با فشاری که تو حوزه انرژی کشور داره میاره، که این بخش رو زمین بزنه. و اعتقادم داره و به درستی هم شاید تحلیل کرده که اگر بخش انرژی کشور زمین بخوره، نظام تقریبا میشه گفتش با چالش‌های جدی در واقع امنیتی روبرو خواهد شد.
البته اینو کتمان هم نکردن.
بله.
نه اونا کتمان کردن. نه
خیلی جدی.
نه اونا کتمان کردن، نه اروپایی ها کتمان کردن. فقط
کار خوشبختانه با اولین اتفاقاتی که میفته از تحریم نفت ایران در دستور کار قرار میگیره، وقتی میخوان حتی کشور رو در مضیقه قرار بدن با تحریم بنزین میان که باعث بشه که یک چالش امنیتی درست بشه و عملا شبکه بنزین کشور و حمل و نقل کشور رو فشار بهش وارد کنن. و قاعدتا هر چقدر ما بتونیم این فشارها و این محاصره ها رو حلقه انرژی کشور بازتر کنیم و دور بزنیم، عملا میشه گفتش که داریم تحریم ها رو بی‌اثر میکنیم روی موضوع. در مورد قضیه میانات هم همین موضوع هست. این بحث خوراک میانات گازی که ما حالا داریم صادر میکنیم به ونزوئلا که عملا بازار خودمون هست و قبلا کره این میانات از ما میخرید که به دلیل فشارهای آمریکا منصرف شد و میدونید یه بخش قابل توجه از این پول بلوکول شده. ما در کره هم حاصل همین فروش میانات بوده که به کره داشتیم و قرار بوده پول بده که خب به زنگاه اون پول رو بلوکه کرد و خب نداد تا حالا بالاخره در طی حسابات بعد از چندین سال داره برمیگرده. اما حالا همین الان ما داریم میانات رو به ونزوئلا صادر میکنیم و هم این حالا اصطلاحاً ظرفیتی که معطل مونده رو داریم فعال میکنیم و هم اینکه اونجا هم میتونیم برای خودمون درآمدزایی کنیم، چون مدل اقتصادی که طراحی شده اینه که ما بتونیم اونجا مثلا از این نفتی که میره کالایش میشه و تبدیل به فرآورده های نفتی میشه تو ونزوئلا بتونیم بفروشیم و عملا درآمد حاصل از صادرات نفتمون مستقیما از خود مصرف کنندگان فرآورده های نفتی خودمون اونجا توی ونزوئلا بگیریم.
به نظر شما
از نظر انتقال پول هم مشکل نداشته باشه؟ بیشتر منظورم از این جهته که ما بتونیم تو اون شبکه مویرگی توزیع سوخت هم شرکت کنیم و بتونیم فرآورده ها رو کسب درآمد ازش کنیم و عملا مشکلات بانکی هم که برای این قضیه هست رو بتونیم دور بزنیم.
خیلی خلاصه ازتون بپرسم، به نظرتون مقرون به صرفه است؟
ببینید، به خاطر اینکه این ظرفیت قبلا بوده در ونزوئلا، این فالشگاه اونجا بوده به دلایل مشکلات فنی معطل بوده، ونزوئلا تحریم بوده و کشوری هم حاضر نبوده این تعمیر و تأسیس رو انجام بده. حسب تجربه‌ای که تو کشور بوده بر بالاخره برای این 10 تا فالشگاه که مداخله کشور داشتیم، ایران این هزینه رو قبول کرده، رفته اونجا توسعه داده، فالشگاه رو عملا بازسازی کرده و حالا نفت خودش هم داره میبره اونجا، تبدیل میکنه فرآورده و فرآورده رو میفروشه و از محل بازگشت سرمایه این هزینه سرمایه‌گذاری هم که واقعا هزینه زیادی نیست نسبت به ساخت فالشگاه. اگه ما بخوایم فالشگاه بسازیم شاید چند میلیارد دلار بعد سرمایه‌گذاری میکنه، ولی این در حد شاید چند میلیون دلاری هست که ما داریم اینجا سرمایه‌گذاری کردیم با این فالشگاهی که قبلا بوده رو بازسازی کردیم و غالبا هزینه‌هاش رو داریم برمیگردیم. و اینم همیشه با این مقایسه کنیدهای خاطر ما اگر این کار رو نمی کردیم، میانات رو باید روی کشتی نگه می داشتیم روی دریا و این هزینه دموراژ این کشتی که هست باید خودش یه هزینه قابل توجه به کشور تحمیل می شد. حالا این هزینه رو نمی دیم، این هزینه رو حتی بردیم توی پلاشگاه دیگه سرمایه گذاری کردیم و حالا داریم ازش هم درآمد کردیم.
ولی یه نکته هم خیلی واضح در این هست که شاید لازمه خیلی بهش توجه بکنیم و اون این که این محصولی که شاید ناچار بودیم روی کشتی نگه داریم بازار داره، یعنی بله. مشتری اون رو میخواد، هیچ تحمیلی نیست بلکه انگیزه و علاقمندی است برای این و اینکه فرصت ممتاز ایجاد میکنه.
اصلا آقای خیر، خب ببین اینکه ما بتونیم برای محصولات خودمون بازار سازی کنیم یه حرف مترقیه که اگه واقعا تو کشور جا بیفته ما عملا داریم بازارهای کشور منطقه رو میگیریم، یعنی ما صرفا فقط صادر کننده نباشیم، ما یواش یواش باید بریم به سمت اینکه شبکه‌های توزیع و انتقال رو در کشورهای مصرف کننده حتی کشورهای اطراف خودمون، مثلا ما چرا نباید تو شبکه انتقال و توزیع فرآورده عراق نقش جدی بازی کنیم و اونجا جایگاه های زیادی رو اصلا ما برند خودمون داشته باشیم؟
اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم که این تجربه میتونه
امنیت تقاضا ایجاد بشه، علاوه بر اینکه امنیت عرضه مهمه، امنیت تقاضا از اون خیالمون تخته که یک متقاضی با مصرف کننده نهایی با وابسته به محصولات ما و این پایداری رو برای تولید ما میتونه ایجاد.
اتفاقا شما بهتر میدونید، خیلی از کارشناسان در برنامه‌های مختلف ما در رادیو اقتصاد شنیدن که میگن ما در ایران همه باید بگردیم دنبال این که بهترین مزیت‌ها رو در تولید و کالاهای خودمون پیدا کنیم به هر ترتیب ممکنی که بتوانیم سطح بالا و مطمئن و پایداری از نیاز را ایجاد بکنیم که این امنیت ایجاد کنه پیش. یعنی تنها پول نیست، همین که شما میفرمایید اصطلاحا هم تو کوچه بازار میگیم میگیم زلفشو بتونیم گره بزنیم به زلف
خودمون. ببینید آقای خیلی خواهم، ما یه اصطلاح معاملات دیپلماتیک میگن بازار هر کشور ناموس به این کشوری، هیچ کشوری به این راحتی بازارش در اختیار کشور بیگانه قرار نمیده. و اگه شما بتونید بازار یک کشور رو بگیرید، عملتون یک وابستگی جدی رو داشته باشید در این قضیه. لذا گرفتن بازارهای حالا چه منطقه‌ای چه حالا جهانی و بین‌المللی به نظر من مخصوصا تو حوزه انرژی برای ما باید یکی از اولویت‌های در صدر برنامه‌های مسئولین کشور این قضیه باشه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر اکبری عزیز، رئیس محترم اندیشکده تحلیلگران انرژی. خب از فرصت استفاده کنیم، اگر تونستیم یعنی اگر رسیدیم برای شما مطالبی رو خواهم گفت، ولی توصیه میکنم حتما به مطالب اقتصادی روزنامه ها سر بزنید. گفته شده رشد 101% تحویل حضوری در ایران خودرو جلب توجه میکنه. البته باید پرسید که با آماری که در آخری ثبت نام قرعه کشی اومد، از چه تعداد متقاضی و چه تعداد تولید میتونه پاسخ خوب باشه، به اضافه اینکه خودروهای فرسوده و نظام حمل و نقل شهری و عمومی هم به شدت نیازمند این موارد هست. یکی از بخشایی که شاید بتونیم اینها رو توسعه بده موضوع تجارت بین المللی است. حالا خبر میرسه که مقدمات برای شروع تجارت آزاد با اوراسیا به سرانجام نیکویی رسیده. بازاری با حدود 700 میلیارد دلار ظرفیت پیش روی تولید و صنعت و خدمات و تجارت ایرانی ها. حالا رئیس سازمان توسعه تجارت با این اشاره گفته احتمالاً از سال آینده 1402 تجارت آزاد با این اتحادیه اجرایی خواهد شد و باید شاهد تحولات ممتازی در این باره باشیم. همینک برای گفتگوی بیشتر و آگاهی شما شنوندگان، رئیس گروه قفقاز کارشناس سیاست بین‌الملل در این باره با ما همراهند در برنامه روی خط بازار امروز دوشنبه 25 مهر ماه، دکتر فرشید باخریان. سلام و شب بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، بخیر و شادی باشید.
متشکرم. آقای دکتر میفرمایید که قرار از نظر زمانی واقعا کی تجارت آزاد با اوراسیا تعیین تکلیف بشه و مرتسم نهایی قرار بگیره و چه برنامه‌هایی برای استفاده از این ظرفیت 700 میلیون دلاری که اشاره شده اجرایی عملیاتی بشه؟
البته اینجوری خسته نباشید، باید به آقای پیمانپاک بگیم، چون به هر حال من اطلاع دارم در اون کشورهایی که در واقع سیستم‌های نظام‌های سیاسی همه توتالیتر و تمامیت‌خوا هستند، یعنی اقداماتی بر اساس تغییرات بوروکراسی و اینطور تعهد و معاهده بسیار سخته، اینا زمان بر است و باعثشون تبریک گفت. ولی یک نکته رو باید در نظر داشت که اصولا به این مرکز توسعه تجارت با کلمه توسعه وقتی کار داره از فرصت‌ها صحبت می‌کنه که بسیار زیبا فرصت‌ها رو دستگیر کردن، ولی اینجا اون بخشی که در واقع به تهدیدها باید بپردازه بخش دیپلماسی و بخش سیاسیه. و همین دلیل اینجا یک حرکت ایدئالیستی داره صورت می‌گیره. بله 700 میلیارد دلار بازار هست، ولی 700 میلیارد دلار متعلق به ایران نیست، اینجا یک رقابت وجود داره و اینجا یک سهم‌خواهی است. ما باید به نوعی به واسطه دیپلماسی، یعنی تأمین امنیت اینجا به دستگاه دیپلماسی، نهادهای دیگه برمیگرده. من اتفاقا اینجا باید اینو گفت، با توجه به ساختار سیاسی اونجا باید یک آموزش، یعنی دولت باید نقش خودش رو به حداقلی برسونه و از نقش حداقلی، نقش حمایتی، ترویجی، تعلیمی بتونه ما تجاری ما رو آموزش بده. خیلی ما کشور وسیعی هستیم، اگه تجاری از جنوب شرقی ایران، جنوب غربی ایران بخواد در اون بازار حضور پیدا بکنه، براش غریبه، واقعا براش غریبه. به همین دلیل دولت باید نقش خودش رو تغییر بده. دستگاه دیپلماسی ما به هر حال به دنبال باز کردن فرصت‌ها یا اعلام تهدیدهاست. تهدیدهای ما رو معمولا سفارت‌های محترم جمهوری اسلامی ایران در اون کشورها تجدید ما اطلاع میدن و از کار دیپلماسی این تجدید رو باید با این مسئله حل کنیم. تنگاتنگی نهادهای ما در اینجا لازمه که ما بتونیم بخش عظیمی از این 700 میلیارد دلار رو بگیریم. یعنی به تنهایی مرکز توسعه صادرات تجارت ایران نمیتونیم کار انجام بده که باز عرض میکنم فرصت ها رو به خوبی شناسایی کردم، ولی تهدیدها هم باید شناسایی بشه. البته ما اونجا میدونیم بازار رقابتی داریم، قیمت نفت، گاز و بقیه موارد اینا در بخش دولتی قابل تعریفه، در بخش خصوصی مثل نفت و گاز نه. مورد بعدی اینه که بالا رفتن میزان نفت و گاز در، یعنی قیمت نفت و گاز در جامعه جهانی مقداری فقط میتونه تولید ناخالص ملی اونا رو بالا بره، ولی در سیستم‌های توتالیتر چیزی در سفره مردم تغییر نمی‌کنه. به صورت به همین دلیل نباید فکر کنیم که اگر قیمت نفت در دنیا گران شد اون بازار هم برای ما بهتر ممکن باشه. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه استفاده از تجار محلی و تجار دو طبقه‌ای هست، چون اونا اشراف زیاد دارن و باید به نوعی دستگاه‌های اجرایی کشور مقداری دیدگاه امنیتی و دولتی خودشون رو کم کنن، توجه بیشتری به نهادها، تشکل‌ها بدن، تشکل‌ها تشکیل بشه از تجار محلی که اشراف کامل به محل دارن، اشراف کامل به نظام سیاسی اونجا دارن. ببینید ما منظور منو متوجه شدید دیگه؟ نظام توتالیتاری یک نفره. شما در اینجا وقتی میخواید از یک صد بوروکراسی یا یک بوروکراسی رد بشید به سالها طول میکشه. بنابراین اون تجارهای عرض میکنم دو تابعیتی ایرانی یا در مرز، یه تجارهایی که اونجا میدونید مثلا ازدواج های محلی انجام دادن یا مرزی انجام دادن، از اونها باید استفاده کنید. اینا باید شناسایی بشن و آموزش نیاز داره. یعنی با تجارمونو بیمه ها با، یعنی بیگذار با افزادن در واقع اینجا مستاق داره، به اون سمت ارسال نکنید. اونجا بازار سختیه، بله رقم بسیار بالاست، از این رقم عرض میکنم همش متعلق به ایران نیست، ولی ایران باید این کار انجام بده.
خب ولی چطور میشه که این موضوع رو بیشتر تلطیف کرد؟ به هر حال هم قدرت فرهنگی است، هم دانش و مهارت بازاریابی و فروش. بالاخره این سختی که شما دارید توصیف میکنید کاملا قابل فهمه، ولی به هر حال در دل دوست به هر حیله رهی باید یافت. اینم
ای به می جمله به گفتی هنرش نیست بگوی. به هر حال ما اعتقاد داریم که اتفاق خواهد افتاد، اتفاق میفته، به دلیلی که یک نگاه، ببینید نگاه شرق، دکترین نگاه به شرق تنها دکترین ایران نیست. درسته. نگاه شرق در خیلی از جاها داره صورت میگیره، نقیض غرب داره اتفاق میفته، و همین دلیل این نگاه به شرق باعث شده که اتفاقا بیفته و یک رویکرد باشه. تجمیع قوا در شرق داره صورت میگیره، انسجام در شرق داره صورت میگیره. به طور مثال عرض کنم این 700 میلیارد عمده این واردات در این کشورها متعلق به چینه، اینو ما خودمون میدونیم در واقع به چینه. اگر چین یک سازوکاری در واقع بسازه، یعنی به وجود بیاره که عمده این کالا از ترانزیت ایران رد بشه، همین خودش بالاترین میزان درآمد برای ایران خواهد.
درسته.
بنابراین ما الان یعنی دولت باید نقش حداقلی و ترویجی رو الان به عهده بگیره. از همین امروز کلاسایی باید تشکیل بشه که این منطقه به مردم آموزش داده بشه.
بازم
عرض می‌کنم. چرا فکر میکنید
اتاق بازرگانی بتونه این کار بکنه؟ ما این نهادهای خصوصی هم هستن، این که البته باید هم مراقبت بکنیم، ما تجربه طولانی هم داریم دیگه. اون من دوست دارم که دولتی ها فقط این گره ها رو بخوام باز بکنن، به همین خاطر اونا هم ادعی که حالا یکی مثلا منم قرار بگیره دوست داره که همه کارا رو خودش انجام بده، ولی واقعا بخش خصوصی رو چطور میتونیم تجهیز کنیم که اونها بتونن این فعالیت ها رو سامان بدن و کنار دولتی ها دیپلماسی اقتصادی کشور رونق بگیره؟
قطعا ما تجاری داریم که مورد وسوق دو طرفین هستن. ما در مرز تجار بسیار عرض میکنم با تجربه داریم و برجسته در هم در سطح ایران هم در سطح اون کشور در واقع هدف داریم که اینا میتونن به ما کمک کنن. مثلا البته اینجا اسم آوردن زیاد مستحق نداره، ولی ما در مثلا بازار ارمنستان از تجاری که در دو کشور مورد وسوق بودن استفاده کردیم. خود این تجارا در بعضی حال لابی مثبت میتونن انجام بدن برای شما
بدون شک. اساسا دنیای امروز همینه.
نه، همین دلیل شناسایی این تجار. یعنی ببینید الان دولت باید در کنار خودشه، در هر صندلی که من همیشه میگم که آقای در واقع رئیسی وقتی هر جایی میخواد بره کنار دست راستش باید وزیر جهاد کشاورزیش باشه، دست چپش باید تو یک تاجر باشه. یعنی به همین دلیل باید ما اینجوری حرکت کنیم. من به نظرم که از تجار مورد وسوق استفاده بشه. اونا تجربه رایگان در اختیار کسی نخواهند گذاشت.
بله میدونم. ولی به هر حال باید شهامت اینو داشته باشیم که تغییر ایجاد کنیم.
سعیمشون کنید.
آره این تغییرم به خاطر اینکه ظرفیتش رو نشون میده شدنی نیست. یه وقتا ظرفیتی نیست و می‌خوایم تغییر ایجاد کنیم، ولی یه وقتی ظرفیت هست و میشه این کارو کرد. بالاخره فکر کنم حرفای مهمی زدیم. این جمله که اشاره کردی کنار رئیس جمهور تجار میاد منو یاد یه مصاحبه حدود 6 7 سال پیش انداخت که درباره مدل توی یکی از برنامه‌های رادیویی چالش فکر می‌کنم کلی مفصل صحبت کردیم. حالا خیلی امیدواریم.
یه نکته هم هست، منطقه سیاله، یعنی بله 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 که در منطقه میفته به واسطه جنگ اوکراین، جنگای دیگه، حتی جنگای احتمالی در آینده،
بله
هم جنگ میتونه نعمت باشه، هم میتونه در واقع برای ما موزل باشه.
بله
سیال این
متشکرم.
آره دستا
دیپلماتیک خواهد شد. دکتر باقریان موافقید که به اتفاق شما دو سه نفری چهار پنج نفری همه تو این برنامه خداحافظی کنیم با شنوندگان و یه قرار بذاریم ان شاءالله که خوش صحبت هم هستید بیشتر باهاتون صحبت کنیم؟
قرار از شما.
متشکرم. به اتفاق شما همه شما شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. برنامه‌های ما به طور زنده و پیوسته ادامه داره. شنونده باشید. خداحافظ.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
فناوری
درخشان،
تنبو
درخشان،
طراحی
درخشان،
شیره خدمات مادام العمر،
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95 95
95 95 95
95 95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبود، کیلومتر 10 جاده میبود یزد. تلفن 035 323 720 82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا.
آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.